بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد النبيين وأشرف المرسلين طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما در اواخر بحث همین استعمال لفظ اکثر من معناست. محقق خویی فرموده قائل شده به جواز، فرموده به جهت این که این مطالبی که گفته شد، مثلا صاحب کفایه گفته استعمال از مقوله افناء اللفظ فی المعناست، یا حشم محمد حسین اصفهانی که فرمود ایجاد المعنا باللفظ فلذا امکان نداره، یا خب ما اینا را قبول نداریم، این مبانی را قبول نداریم. و ما چه میگوییم؟ و ما میگوییم که استعمال تابع وضعه و وضع عبارت است از چه؟ دگوش بکنید. وضع عبارت است از تعهد و ذکر لفظ متا اراد تفهیم المعنا، یعنی یه تعهدی میکنه. ولهذا همه متکلمین مستعمرین خودشون واضحن. چرا؟ چون هیچ کس از طرف کس دیگه حق تعهد نداره. میشه یه نفر برای همه مردم تعهد بکنه که بهش بگیم شما جناب واضع هستی؟ تعهد امکان نداره. هیچ کس برای دیگران حق تعهد نداره. پس بنابراین همه کسانی که حرف میزنن خودشون واضع لغت هستن. از مبانی سید رال استاد از کجا سر در میاره؟ یعنی دیگه واضع لغتی نداریم مثل یعرب ابن قحطان که بگیم لغت عرب لغت عرب را وضع کرد. نه، میگه چرا؟ چون که وضع عبارت از تعهد. یعنی چه؟ یعنی آدم تعهد میکنه که هر وقت بخوام معنا را این معنا را تفهیم بکنم این لفظ را ذکر میکنم. این عبارت از وضع. و چون تعهد هیچ کس از طرف هیچ کس معقول نیست و غلطه و اعتباری نداره، پس بنابراین همه مردم خودشون واضحه. خب پس بنابراین حالا دیگه بدانیم که یه مقام جدیدی نصیب فرد فرد شما آقای شما احمد و خودم واضحید. یعنی واضحه چه؟ این واضح لغت. چرا؟ چون خودتون تعهد میکنید که بنده وقتی بخوام بگم فرش، این کلمه فرش رو به کار میبرم برای اینکه این معنا رو بکنم. دفتر، این کلمه دفتر میگم که این معنا رو اعلام بکنم. بلنگو، سماعه، این کلمه را که مثلا تعهد میکنم هر وقت میخوام اینه تفهیم بکنم این کلمه سماعه را میگم یا بلنگو را به زبان فارسی. پس بنابراین همه متکلمین خودشون واضحن. بعد میفرماید خیلی خوب، مقام استعمال مقام فعلیت همین تعهده. مقام استعمال مقام فعلیت همین تعهده، یعنی مقام بکارگیریشه. توجه فرمودید؟ تا اینجا درست؟ بعد میفرماید یترتب علی ذلک، که بنده تعهد میکنم که هر وقت چند معنا را بخوام بفهمونم این لفظ را به کار میبرم. چه اشکالی داره؟ همین طوری که امکان دارد تعهد بکنم که یک معنا را با یک لفظ بفهمانم، هیچ اشکالی ندارد که تعهد بکنم که چند معنا را با یک لفظ بفهمانم. چه عیبی داره؟ پس بنابراین افهام معانی متعدده با لفظ واحد هیچ اشکالی نداره، یعنی استحاله ای نداره. و اون وجوهی را که گفتن برای استحاله مثل صاحب کفایه و مثل محقق اصفهانی و دیگران مبناشون درست نیست. هاکذا ذهب سیدنا الاستاد محقق الخویی قدس الله نفسه الزکیه. حالا عرض کنم به خدمت شما، این جوابی که ما داریم این است که این مرتبه وزن ما این مبنایی را که ایشون فرمودن قبول نداریم. یعنی این که وضع عبارت باشد از تعهد، و ان الوضع عبارت عن تعهد ذکر لفظ، لفظ خاص عند ارادت تفهیم معنی مخصوص، این را ما قبول نداریم که تفسیر وضع این باشه. پس بنابراین در مبنا جدا میشیم از سید الاستا. فرضنا و سلمنا ان ما رتبه على المبنى صحيح، اما خود وقتی اصل مبنا را قبول نداریم دیگه خود به خود نتیجهش هم از بین. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که این به نظر ما هم یه خلط مبحثیه، برای اینکه نتیجه این مطلب چی میشه؟ نتیجه این مطلب اینه که انسان تصمیم بگیره چند معنا را تفهیم بکنه و تعهد میکنه به این و یه لفظ به کار میبره. خب این همون چیزیست که صاحب کفایی بهش اشاره کرد از اول، یعنی استعمال واحد ازش لازم میاد. نه بنا شد که الان با این تعهد دیگه این لفظ قالب چند معنا شد. وقتی شما استعمال میکنید خب استعمال واحدیه دیگه، و با این استعمال واحدی چند تا معنا چیان با هم دیگه مفهوم میشن، اشکالی نداره. اما این همون چیزی که صاحب کفایی از اول گفت این چیه؟ این خارج از بحث ما. پس بنابراین این راه حلی را که سیدنا الاستاد فرمودن ضمن این که درسته اما وافی به مطلب ما نیست. ما میخواییم این معانی حالت استقلالی داشته باشن، یعنی جدا جدا مفهوم بشن از لفظ، و این استعمال یه طوری باشد مثل استعمالات متعدد. بر از این است که پس بنابراین این وجه هم که ایشون فرمودن از این بابت هم اشکال داره. رفتیم سر بحث دیگه. هازا تمام رو از اول از یادتون باشه گفتیم که بحث در دو مقامه. یک مقام اول در این که استعمال لفظ در لفظ واحد در معانی متعدده آیا معقوله یا معقول نیست، در معقولیت عقلیش. خب مقام دوم در چیه؟ در این است که فرض کردیم معقول، حالا مثلا چی که محقق خویی میگه یا دیگران، فرض کردیم که معقوله، آیا مطابق ظهور عرفی هم هست؟ برای اینکه حجیت الکلام باید ظهور عرفی مساعدش باشه. استعمال لفظ اراده معانی متعدده آیا ذوق عرفی مساعده و آیا ظهور عرفی مساعدش هست یا خلاف ظهور عرفیه؟ دیگه اینجا همه فرمودن که نه خلاف ظهور عرفیه، هیچ کس مخالفی نداره. و کل العلماء والاصولیین ذهبوا الى شنو؟ ذهبوا الى انه خلاف الظاهر عرفه. فلذا بفرض هم که بگوییم معقول هست اما خلاف ظاهره و نمیتونیم کلام را برش حمل بکنیم چون خلاف ظاهره. هی خدا، این بحثم تمام شد. بحث بعدی راجع من قرینه برای خواهی قرینه بحث بعدیمون در بطون قرآنه که صاحب کفایه برای بحث خاتمه ای آورده. به گوش بکنید، خاتمه در چیه؟ بطون القرآن. می فرماید خب ما روایاتی داریم للقرآن سبعت بطونا یا للقرآن سبعین بطنا اونیش که گفته سبعه یقینا تمیزش چیه؟ جمعه. چرا؟ عدد از دو... نه عدد تمیزش سه تا ده چیه؟ جمعه. جمعه در محصر مفرد و جمعه، تمیزش چیه؟ جمعه. التفات فرمودید فسبعین بطونا، بطون. اما وقتی که رفتیم سر ارقام بالاتر مثل 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 80 اینا چی میشه؟ مفرد میشه. مثلا 70 70 بطنا، اینجا حق نداریم جمع بیاریم. باش، روایات هم همینطوره. در بعضی از روایات داریم للقرآن سبعت بطونا، از این روایات داریم سبعین بطنا. توجه فرموندی؟ خب اون وقت ممکنه صاحب کفایی فرمود، ممکنه شما تصور بکنید. خب شما، ما گفتیم که استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد خب محاله، پر چطور این بطون مراد هستند هفتا یا هفتاد تا و لفظ در اینا استعمال شده؟ خب ما گفتیم خب محاله. جواب یه دو تا جواب داد صاحب کفایی، اولیشون خیلی بی ربطه و دیگه هم شاید قابل گفتن هم نیست. میگه یعنی مقصود از بعد یعنی یه مرا معانی مختلفی متکلم در نظر داشته، متکلم یعنی خدا، اون موقعی که این کلمه را گفته اونها همه تو ذهن خدا بودن، نه اینکه این کلمه درشون دلالت بکنه. خب خلاف ظاهره. احتمال دومش بهتره. احتمال دومش این است که اینها همه مستفاد هستند از کلمه، اما نه لفظ در همه اینا استعمال شده، لفظ استعمال شده در یکی، بقیه لوازمن و به دلالت التزامی یه دلالت میکند بر معانی متعدد. مثل چه؟ مثلا مثل که شما میگه جا زیدون، زید آمد. خب زید آمد، زید در یه معنا استعمال شده که خود زیده، منتها این زید وقتی که آمد لباساش هم همراهشن میان، یعنی بدون لباس میان، لباساش فلانش عینکش عصاش قباش عباش عمامش چه چه چه، ممکنه غلامی داشته باشه، آره، خادمی داشته باشه، آقازادش همراهش باشه، چنین چنان. خیلی خوب، همه اینها را میفهمیم، یعنی لفظ در معانی متعدده استعمال شده. بله، آه پس چی شده؟ اون معنای واحد چیه؟ ملزومه. و اینا همه دلالات باریکلا، پس چیه؟ التزامیه. در دلالات التزامیه دیگه استعمال متعدد نمیشه، دلالت متعدد میشه، استعمال همون یکیه، استعمال میشود یک لفظ در معنی مطابقی خودش، اون وقت دلالات متعدد پیدا میکنه، تضمنی التزامی، اینا دلالاتن، نه اینکه استعمال هی که تکرار شد تکرار، نه استعمال متعدد نیست، استعمال یکیه. اما دلالت اللفظ على تمام ما وضع له مطابقتون و على جزئه تضمن و على الخارجه التزام و لا بد فیه من اللزوم اما عقلا و اما عادتا. این کلمه کیه؟ این از کلمات تهذیب المنطقه که در حاشیه ملا عبدالله میخوانیم، شرحش میخوانیم در حاشیه ملا عبدالله خدا رحمتش کنه. خب حالا کجا رفتن اینا؟ همه این مطلب را ببین چقدر قشنگ گفته. نه اینکه استعمال اللفظ فی الجوز یا استعمال اللفظ فی اللازم، نه نه، استعمال اللفظ در چه؟ در معنی اصلیه مطابقی. اون وقت چند رقم دلالت پشت سرش هست؟ دلالت او علی تمام ما وضع له مطابقتون و علی جزئه تضمن و علی الخارج اللازم التزام و لابد فیه من اللزوم تا آخر. پس بنابراین مستلزم استعمال اللفظ فی المتعدد نیست و تمام این بطون مدالیل التزامیان. وقت البته ما شرح دادیم که این ملازمات ملازماتی هستند بسیار بسیار دقیق که خیلی وقتا غیر از یعنی نکر وقتا همیشه بچه غیر از ائمه اطهار کسی اینها را نمیتونه بفهمه. بعد از آنی که ائمه فرمودن و تذکر دادن ما میبینیم به 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 چقدر قشنگه و چقدر درسته، اما قبل از آنی که امام بیان بفرماید نه، ما نمیتونیم بفهمیم اون لوازم را. آره، فلهذا بهشون میگن بتون. چرا بهشون میگن بتون؟ خب بهشون میگن دلالات. علت این که بتون بهشون میگن چون که خفایی دارن از هان مردم عادی، ابتداعا قدرت فهم اینا را نداره، اینا بتونن. بعد از آنی که انما یعرف القرآن من خوتب به، فرمود امام، فرمود به ابو حنیفه، فرمود به اون یکی، فرمود که قرآن را من خوتب به میفهمه یعنی چه؟ یعنی با بتونش. فلعذا بتونش را اونا چرا؟ نه، دلالت التزامی لفظی لازم نیست، دلالت اجازه خب عقلیه میشه، اشکال نداره. نه ده اجازه فرق. نه، مستفاد هست از لفظ، دلالت لفظی نیست. ببین جمع قاطی کرده، کم سب بکن. گاهی از اوقات مولا میگوید که مثلا زید اینجاست، این وقتی که گفت زید اینجاست این لفظ گفته یا نگفته؟ ذهن ما منتقل می شود به یک حکم عقلی، اون حکم عقلی چون که بیان بالمعنى الاخص نیست عند العرف ظاهر لفظی محسوب نمیشه، اما میفهمیم اشغال حیز کرده یا نمیفهمیم؟ عقلا میفهمیم. منشأش چه بود؟ منشأش همون که گفت زید اینجاست، اگر زید اینجا نبود خب اشغال حیزی هم عمل نمی آمد. پس بنابراین این که اینجا اشغال حیزی به وجود آمده است هم از برکت همون کلمه است. ده اجازه فرما. خب بتون گفته، نه گفته خود دلالت لفظیه. در آیه ما میخواییم روایت عزیزم معنا بکنیم، روایت گفته دلالت لفظیه، گفته بل القرآن بتونه، بتون گفته، نه گفته دلالت لفظیه است، نه گفته دلالت لفظیه نیست، گفته للقرآن سبعین بطنا یا سبعت بطونا. خب بطن برش صدق میکنه وقتی شما فهمیدید اشغال حیز را. اون متکلم چه گفته؟ گفته زید اینجاست. هیچ عقل عرفم یعنی عرفم نمیفهمه که اشغال حیز حالیش نمیشه اصلا، نمیفهمه. اما شما وقتی فهمیدید میتونید بگید که چون او آقا گفت که اینجاست من عقلم پی برد به این قضیه. خب منشأش چه بود؟ منشأش هم حرف او بود که گفت زید اینجاست. اون وقت شما فهمیدید چه چی عقلا اشغال حیزم کرده، بتون دیگه برش صدق میکنه. بس بتون القرآن مثلا مثل چه؟ یعنی لازم نیست که صدق بکند که این دلالت عرفیت لفظیه، نه دلالت عرفیه لفظی نیست، اینا بتونن. اما بچین مثلا فرض بفرمایید، مثلا مثل استدلال امام که فرمود علی ابن ابی طالب از همه اعلم، از همه اوصیا و انبیا. خب چطور؟ از کجا در آورد؟ فرمود از قرآن. خب حالا ما بخواهیم در بیاریم چطور در بیاریم؟ میتونیم همینطور به آیه بیاریم دلالت بکنه؟ امام باقر پیدا کرد از تو قرآن. فرمود در اون آیه شریفه میفرماید در آخر سوره رعد خل کفا بینی و بینکم شهیدن بینی و بینکم و من عند قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. حالا اون آیه چون در مقام بیان اعلمیت هم نبود، ربطی هم نداره، چون راجع به چیه؟ راجع به این است که شاهدان یعنی که هر پیغمبری شاهدی باید بیاره. حالا میگه شاهد خدا و چیزا، و من عنده علم الکتاب، یعنی آدمی که علم الکتاب داره، خب اینم شاهده. خب علم کسی که علم الکتاب را داشت و شهادت میداد به نبوت پیغمبر کی بود اون موقع غیر از علی ابن ابی طالب؟ کسی بود؟ علی ابن ابی. آیه در مقام اثبات نبوت نبی با شهادت شاهدی که و شهد شاهدون من اهله، که به این صورت. خب اما امام باقر اومد فرمود که عرض کنم به خدمت شما، حضرت سلیمان فرمود من یعتینی به عرشه، به عرشه ها کی میتواند کمکم بکنه تختش را، تخت بلقیس را، از اون سر دنیا تخت بلقیس بیاره اینجا. تخت بلقیس کجا بود؟ حالا این روزا دیگه میشنوید، معرب بود. آره در معرب بود، و معرب هر بشد همین شهریه که الان دعوی، یعنی مثلا برادرای یمنی اونجا حضور دارن، دعوا میکنن و جنگ و فلانه. تخت بلقیس اونجا بود. حالا دسته گوش بدید، گوش بدید وقت تلف نشه. کجا میبایست بیاره این تخت را؟ از اونجا باید بیارد فلسطین، چون که حضرت سلیمان در فلسطین بود، در شهر قدس بود، در کنار مسجد الاقصا. خب چقدر فاصله است کجا به کجا؟ قال عفریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. عفریت من الجن گفت که قبل از آن، اون برادرها که بیرونن بیان داخل، اشکال نداره، بفرمایید همه بیان داخل، جماعت مردم همه بیان داخل. قال عفریت من الجن، دگوش بده، عفریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. یعنی چه؟ این اول صبح بود، قبل ان تقوم مقامک یعنی ظهر، حضرت سلیمان ظهر بلند میشد میرفت اندرونی، پس قبل ان تقوم مقامک یعنی فاصله صبح تا ظهر، ای به مهلت بدی فاصله صبح تا ظهر میتونم تختش بیارم. از کجا؟ از معرب تا فلسطین تا شهر قدس. اون وقت میفرماید، نگوش بدید، میفرماید قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بی قبل ان یرتد الیک طرفک. این کی بود؟ این آصف ابن برخیا. اون گفت که وصی حضرت سلیمان گفت که در یک طرف تر عین من میتونم بیارمش. چرا؟ چون که عنده علم من الکتاب، علمی از کتاب، یک اسم از اسماء اعظم الهی را بلد بود. علم من الکتاب، من تبعیضی است دیگه. خب حالا این آیه راجع به چیه؟ راجع به قدرت وصی پیغمبر که چه قدرتی داره از بابت اسم اعظم. یعنی آیاتش ربطی هم به هم ندارن، هر کدام هم در یه مقام میان. اما امام باقر علیه السلام او وقت میاد میگه اینا را کنار هم بذار، وصی سلیمان عنده علم من الکتاب، اما وصی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و من عنده علم الکتاب. علم الکتاب یعنی علم کل کتاب، یعنی کل لوح محفوظ و جمیع اسماء اعظم الهی. علم الکتاب مصدر مضاف افاده عموم میکنه، یعنی همه علم همه کتاب. بعد سوال شده از امام معصوم که نسبت کسی، علم کسی که عنده علم من الکتاب تا علم اون کسی که عنده علم الکتاب. فرمود که جناح بعوزت من البحر به نسبت الى کل البحر. اگر یه مگسی بالش به آب دریا بخوره، چقدر از آب دریا این بال بلند میکنه در قیاس به کل البحر. و صلی الله علی محمد.